الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. جدار الشاكرين باز تنفیق داد خدمت زلا و عزیزان برسیم و کلمات رو مباحث فقهی فقها و بزرگان و اهل ادهار استفاده کنیم. ابتدا در روز شروع مناسب تیمم و تبرکن حدیثی رو از امام صادق مرحوم امام در 40 حدیث خود آورده ذکر کرد از تفاوت با طالب علم و فضائلی که در طالب علم شکل میگیره. امیدواریم که بتوانیم عملا برخی از این فضائل رو در خودمون شکل بدیم، محقق سازیم. این حدیث را امام از کتاب کافی، اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب نوادرش نقل کرده است. حدیث دوم از ابی بصیر است. قال سمعت ابا عبدالله یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول یا طالب العلم ان للعلم فضائل کثیره فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفحل ولسانه الصدق وحفظه الفحل وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والأمور ويده الرحمة ورزقه زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته البراءة ومستقره النجاة وقائده العافية ومركبه الوفاء وصداقه لين الكلمة وسيفه الرضا وقوسه المداراة وجيشه محاورة العلماء ومآله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف وماؤه الموادعة ودليله الهدى ورفيقه محبة الآخرة. حديث بسيار جالبي إن شاء الله عزيزان مراجعة كنيد در تك تك این فضائل و فقره هایی که در این حدیث ذکر شده بحث ها و مطالب زیادی میشه استفاده کرد. بحث کردیم انشاءالله خود شما مراجعه میکنید و استفاده خواهید کرد و خواهید کرد. موضوع بحث فقه ما کتاب زکات قربه مرحوم محمد کاظم یزدی است که کتاب جامعی است در ابوابی که متعرض شده است. بحث زکات این کتاب هم بحث بسیار خوبی است. علت انتخاب این بحث اهمیت بحث زکات است که متاسفانه امروز کمتر بهش توجه شده است و شاید در برخی از مناطق هم مقبول الان واقع شده است. یکی از اشکالاتی که های قرائتی همیشه به ماها به حوزه داره همینه که چرا بحث زکات علما، فقها، مراجع، اساتید حوزه متعرض نمیشن. و اینکه خب عدل نماز قرار داده شده است در اسلام و در قرآن. نکته دیگر انتخاب این بحث این که در فروع و لابلای بحث‌های زکات، زکات نقدین، زکات مال تجاره، بحث‌های اقتصادی خوبی قابل طرحه. به اون صورت بحث از زکات نقدین، نقد چیست، پول چیست، تعریف پول، نقش پول، همچنین در رابطه با زکات مال و تجاره اصل این زکات به عنوان یکی از مالیات‌های اسلامی بحث‌های خوبی قابل طرح به مناسبت به نظرم اون بحث‌ها هم به تدریج درستی وارد بحث‌های حوزه شود. نکته سوم نکته شخصی است. ما چون بحث خمس را قبلا در فیضیه بوده 20 سال پیش انجام داده و چاپ شده در کجه و همچنین ابواب بعد از خمس هم بحثش تحت شده، این بحث زکات مونده بود. اینا زکات و خمس را با هم مناسب بود بحث بشیم. ما با این چیز بگیم ترتیب انشاءالله امیدواریم بتونیم تکمیل کنیم این بحث ناقص مونده را از سابق. مرحوم سید می‌فرماید کتاب و زکات التي وجوبها من وجوبها من ضروریات الدین و منکره مع العلم به کافر بل فی جمله من الاخبار ان مانع الزکات کافر. کلمه زکات لغتا به دو معنا آمده است، که معنای نمو و رشد و ازدیاد یک مال را میگن زک المال، یکی هم به معنای طهارت خلوص از آلودگی هاست، تزکیه نفس هم از همین معنای دومه. کل و یابس زکی یعنی طاهر، این معنای لغوی زکاتی که معمولا ذکر کرد. معنای اصطلاحیش هم مشخصه در اصطلاح فقها ها و شاید اصطلاح متشرعه هم شده باشه، یعنی اینو حقیقت متشرعی بلکه شرعی هم ادعا شده برای کلمه زکات هست، که هم حق مخصوصی است که در مال شارع قرار داده، واجب به اون حق مالی شرعی مخصوص مقدر به مقدار مشخص و شرایط و نصاب مشخص زکات بفتن. خب شاید از همون معنای طهارت یا نمو هم گرفته شده باشه این معنای اصطلاحی. در عبارت هم آمده کسی که زکات دهد اموالش نمو بدان کنه، یا اموال در اون آیه آمده خود من اموال علم صدقتن تو بحر و هم و تو زکی هم، نوعی تطهیر مال. در ابتدا مرحوم سید این بحث رو مطرح کرده که منکر زکات اگر کسی انکار کند نماز زکات از ضروریات اصلش اون یکی از فرائض اسلامی ضروریه، منکر این هم با علم به این که از ضروری زکات از ضروریات دینه کافر و منکر و مع العلم بهی کافر. این که اصل وجوب زکات از ضروریات دین و مسلمات روشنه، آیات زیادی در رابطه با زکات آمده ابتدای شریعت الهی و تشریعات قرآنی چه آیات مکی چه آیات مدنی و زکات تأکید شده، و بلکه مقارن با ذکر صلات قام الصلات قات الزکات آمده. آیات زیاد عمل پیغمبر و مسائل دیگر روایات، اینا اصل این فریضه رو ضروری قرار میده و روشن میکنه برای همه اصلا ضروریات دین اصلی. خلاص تفصیلات، شروط، شرایط، اینا ممکنه خیلی هاش مسلم نباشه، گرچه بحثش هم اونها هم ضروری روشنه، اموالی که مثلا در این زکات هست خیلی هاش مشخصه، ضروریه، واضحه. این بحث منکر ضروری کافرون اینجایی که متعرض شده، این بحث جاش اینجا نیست، بهش بحث کتاب التوحید مفصل اونجا بحث میشه به مناسبت بحث از نجاست کافر، و خود مرحوم سید اونجا وارد مصادیق کافر میشه، کتابی غیر کتابی، تا میرسه به منکر ضروری، غلاف، نواسب، امثال اینا، اونجا این بحث مفصل میاد آمده و بحث شده، و از ورود در این بحث اینجا رو مجدده تکراره. ما همون بحث رو وارد نمیشیم، فقط اجمالا من اینجا اشاره کنم که اقوال در مسئله منکر ضروری و کفر منکر ضروری نمیشه به چهار قول برگشت داد. یک قول اوسع اقوال در کفر، کفر منکر ضروری گفته شده، مثلا کسی که ضروری روی از ضروریات دین رو انکار کنه به عنوان انکار ضروری کافر میشه تعبدن. بعضی از روایات چنین استفاده کردن، بعضی ها به خود انکار ضروری حتی بدون علم به اینکه این ضروری است، این موجب کفره. به اطلاق بعضی از روایات وارد در این مسئله تمسک کردن. البته این قول یا فعلا قائلی نداره در علمای فعلی یا خیلی نادره. قول دوم قولیست که منکر ضروری را کافر دونسته است از باب حکم ظاهری، اصطلاح اماریت انکار ضروری بر اینکه این منکر ضروری کافر، رسالت قبول نداره، چون اگر بدون این ضروری و این کار کنه معناش این رسالت را قبول نداره، بدون این از ضروریات دینه این قبول نداشته باشه و این کار کنه باشه رسالت را این کار کنه. ولی آمدن خود در این قول دوم شرط نگردن در ثبوت خوب، این که ما بدانیم و احراز کنیم این آقا آیا علم داشته نداشته، شبهی داشته که این ضروریه یا ضروری نیست یا نداشته، خود این را انکار ضروری را کافی دونستن و اماره دونستن برای اینکه این کافره. مثلا مقتضای اصل اینه که هر ضروری به از ضروریات همه بدانن، چون ضروری است، شبهه‌ای هم درش نیست. رضا باز یه توسعه ای دادن بیش از آنچه که ماتن اینجا گفتن. این هم یک قول. قول سوم هم قول متنه، می فرماید منکرهو مع العلم بهی کافر. شرط کردن که عالم باشه به ضروری بودن، ممکنه کسی عالم نباشه، شبهه ای داشته باشه، شبهه نباشه داشته باشه، و کسی که هم عالم شک و شبهه هم نداره و در مناطق دوری قرار نگرفته، جدید العهد اسلام نیست، این قیود را همه را داشته باشه اگر انکار کرده در وجود را، و این چون مستلزم انکار رسالته و نبودن شک و جهل و نبودن شبهه و علم به ضروری بودن، این اسباب استلزام انکار اصل رسالت مستلزم کفر که مشهور بین فقها در کفر منکر ضروری هم همینه. مانند مرحوم سیده ولی تو سید فرمون که من علم بهی، یعنی علم به ضروری بودن کافر. خارج میشه از کفر. و این قید هم باید احراز کنیم. فرق این قول با قول سابق اینه، اونم باید در طور استلزام قائل به قول اول اصلا استلزام رو لازم نداشت، خود انکار ضروری رو کافی میکنه. قول دوم استلزام رو میخواست ولی ثبوتن نه اثباتن، در مقام اثبات انکار ضروری کافی میدونه، ولی از باب کاشفیت از اینکه این میدونه این ضروری و تکذیب رسالت رو کرده. قول سوم نه، عالم اثبات هم در حقیقت قید کرده، باستی احراز کنه که این عالم بوده که عالم نبوده، شبهه‌ای نداشت که جدید و اصل اسلام نبوده. برای این قول سوم از یک از قول قبلی، گرچه ملاکشون هر دو یکیه، هر دو از باب استلزام کار ضروری را مستلزم کفر دونستن، موجب کفر دونستن، چون مستلزم با علم ضروری بوده مستلزم تکذیب و رسالت. ولی اولی شرط را ثبوتی گرفته نه اثباتی، دومی شرط را اثباتی هم گرفته در حقیقت است که احراز کنید که این آقا عالم بوده، یه اماریتی برای مثلا ظاهرش میدونست که این ضروری است، انکار ضروری از انکار نمیشه حمله بر اون کرد، که فرق این چینی هست بین دوم و سوم. علم به ضروری بودن، علم به ضروری بودن از دین همچه همونه دیگه. اینجا وقتی برمی علم به اینکه این ضروری است و از دینه، و الا برای دیگه همین بحث هم توی این مبنا شده اونجا، همین اشکال هم شده که بنابراین باستی مخصوص به منکر ضروری نباشه. این انکار هر چیزی که شخص میدونه از دینه، این استلزام درش هست. اگر اشکالات ایستی رو همین مبنا هم میشه اونجا هم جواب میدن اونجا که تفصیلش تو بحث خود رو. بله نمیشنوم اصل چی؟ انکار اصل وجوبش، اصل اینکه این واجبات شرعی است. قول چهارمی هم در اونجا مرحوم شهید صدر داره، میشه از فرمایشات ایشون اونجا در اون بحث منکر ضروری این قول رو هم استفاده کرد که کلن اسلام و کفر، ما دو نوع اسلام و کفر داریم، یه اسلام و کفر واقعی سر اعتقادات و خیره شخص، اسلام و کفر رو عنوانی انتحالی، کسی که خودش من متدیره به یک دینی میدونه، دین اسلام، یعنی به عنوان دین برای خودش قبول داره، گرچه ممکنه در اعتقاداتش اعتقادات کفرآمیز هم باشه، ولی خودش را متدین به این دین میدونه و عنوان اون دین را و انتحال و تدین و انتصاب به اون ملت و دین را قبول داره برای خودش، اقرار داره به این. این داره که در باب کفر گفته، میشه عین اینه در باب اسلام هم گفت، در باب اسلام هم باز گفته جایی دیگه. مثلا آیات و روایاتی که در باب برخی از اعتقادات اهل کتاب آمده، از اینا تعبیر میشه که اینکه کافرون، کافرون، مشرکون، اونها رو ایشون حمله بر کفر و شرک واقعی میکنه. ولی در این حال در خود قرآن کریم اهل کتاب به عنوان مشرکین مطرح نمیشه. مشرکین قسیم اهل کتاب. مشرکون الذین آمنوا و المشرکون. مرا عطف میکنه به عنوان دو عنوان جدایی از اینجاشون میگه این الاسره کونی که در قرآن آمده، در جایی که عنوان مشرک آمده، مقصود کساییست که خود شرک را به عنوان دین، خود بت‌پرستی را دین خودشون قرار بدن. از این عنوان مشرک اینجا عنوان شرک عنوانیه. این شرک عنوانی بر اهل کتاب و مسیح و یهود و نصارا صادق نیست. اونا از ادیان توحیدی محسوب میشن. این معنا که این از مسیحی نمیگه من مشرکم، من موحدم، من خدا پرستم. یهودی نمیگه من مشرکم، من نیست مشرک عنوانی نیست. گرچه خب در اعتقاداتشون به تسلیط مسائلی دیگه شرک هم دارن. این شرک شرک واقعی در رابطه با اسلام هم همینجور. کسی که خودش از یکی از طرف اسلامی میدونه، مسلمون میدونه، حالا ممکنه یه اعتقادی هم داشته باشه به چیزی که اون اعتقاد با یک تحلیلی برگرده به انکار یکی از مسلمات دین. شاید هم خودشون قبول داشته باشه بوده، ولی بالاخره حالا انکار کرده به هر جهتی، به هر مصلحتی، به هر علتی و هر جدالی، ولی خودش یه مسلمون میدونه، میدونه مسلمون هست. خودش اگه مثلا سنی سنی میدونه، اگه زیدی زیدی میدونه، بالاخره اسلام رو به عنوان دین قبول داره، منتحل اسلامه. این اسلام عنوانی داره، گرچه اسلام واقعی رو نداره. و خیلی از اون احکام نجاست و طهارت و احکام خاص به بارشده رو اون عناوین کفر و شرک و اسلام دایر مدار این اون اسلام و کفر و شرک و اسلام و شرک عنوانی است، نه واقعی. طبق این تفسیر که اگر این تفسیر در اون بحث تفسیر کنیم، اون وقت شاید جایی منکر ضروری هم مستلزم طرف تکیب آثار نجاست و مثلا همسار اینا هم دیگه نشه، چون اونا بار شده رو عنوان کسی که عنوانن کافر باشه. این عنوانن مسلمانه، میگه من مسلمونم و خودش منتصبه به اسلام میدونه، منتحل اسلامه. این هم در حقیقت میشه یک قول چهارومی که از یک از همه اون اقوال سیگانه گذشته. حالا تفصیل این اقوال در همون بحث اونجاست، اونجا ما وارد این نمیخواییم بشیم. باید اشارتاً عرض کردیم که این چهار قول رو در بحث این که منکر ضروری کافر هست به عنوان منکر ضروری، بل استلزام یا اصلا نیست یا اماره، این بحث هست که یعنی چهار قول هست که جاش اون بحث کتاب تهارت. حالا بعد این همه بلکه جمله من الاخبار انمان از زکات کافر، نه فقط منکرش کافره، کسی که معنی کنه زکات را هم کافره. این اطلاق در بعضی از روایات شده، مثلا در روایات ابی بصیر آمده عن ابی عبدالله علیه السلام من منع قیراطا من الزکات فلیس بمؤمن ولا بمسلم. در روایت دیگرش باز آمده فلیمت انشاء یهودی او نصرانی به عنوان منع. هر دو رو میگیره، من منع، منع قیراطا من الزکات، خودشم منع، مال خودشم منع کنه نده، فلیمت انشاء یهودی او نصرانی. بیشتر هم ظاهرا ناظر به خودشه، چون انسان دیگران رو نمیتونه منع کنه، قدر متعقنش خودش رو میگیره. من منع قیراطا من الزکات ندهد و منع کند، فلیمت انشاء یهودیا او نصرانیا. این تعابیر آمده تو بعضی از روایات. کلمات تعبیر منع بیش از ندادنه، یه نوع ندادن با اصرار بر ندادن و قبول نکردن که انمو توش آمده. نه خودش رو میگیره، خودش هم من میکنه، مال از صاحبش معنی کرده. تعبیر من به امان چون زکات مال فقراست، حقیست که در مالش برای دیگران وقتی ندهد اونا رو معنی کرده از حقش. این جهت تعبیر به معنی شده، من منع قیراطا من از زکات فلیس المؤمن یا فلیمت انشاء یهودی و نصرانی. این یه رو تعبیر منعه هم یه رو شاید اشعاری به این داشته باشه که مثلا اینو انادی داره، اینو قبول نداره اصلا این به این حق رو برای دیگران. ولی این اطلاق فقه ها فهمیدن درست هم گفتنیه، خود ایشون هم قبوله، این مجرد اطلاقه الفی جمله من الاخبار انمان از زکات کافر، این مقصود اون کفر اصطلاحی اون آثار نیست، چون این تعبیر تو خیلی جاها آمده، من ترک الحج و من کفر زیل اون آیه داره، آیه حج آمده من کفر، در روایات تارک سلات داره، در خود حج روایات داره فیموت و نصراهی هم و یهودی هم که تارک حجه. این تعبیرات در فرائض دیگه هم آمده و حمله بر این شده، حالا قرائنی هم در ذهن میشه که مقصود از کفر کفره، باز همین اصطلاح کافری که در ملت کفر بشه بود، بلکه مقصود اینه که این انقدر مهمه این فریضه، کسی که این فریضه رو انجام داده در حال انتقال به اون دنیا یموت یهودی هست، اون وقت یموتون یهودی هست تو روایت هم آمده، این از اول یک کانه یهودی هست، وقتی میمیره بدون اون تکرار کامل به اسلام و شهادت این از دنیا خواهد رفت، اون توفیق رو نخواهد داشت. حمله برای این معانی میشه دو خود لسانش هم همینه، قید داره ولی یموت میمیره وقتی میگه وقتی میمیره یموت نصاری هست یموت یهودی هست. و پس مقصود اون نیست، در بعضی ها قرینه هست که مقصود از این کفر اطلاقات مختلفی داره در روایات، خود روایات هم تقسیم بندی کرده، کفر در مقابل اصل اسلام، کفر در مقابل ایمان، کفر در مقابل تسلیم، کفر در مقابل ایمان هم آمده، در مقابل شخص مؤمن نیست، اون کفر در مقابل اسلامه که موضوع اون احکامه، نجاست و ارتداد و امثال اینها. پس بنابراین این روایت هم محمل این گونه داره، حمله بر کفر مقابل اسلام نمیشه، کفر مقابل ایمانه، یا اینکه توفیق اینکه از دنیا با شهادت این بره نداره و امثال اینها. یه بحث دیگری هم اینجا هست، قبل از ورود در شرایط وجوب زکات مرحوم سید بعد وارد شرایط میشه، اشتراط و قیل وجوبه ها امور رو، یه بحث دیگری هست که بحث خوبیه و روایات هم متعرض این بحث شده، اون که آیا این در اموال غیر از خمس و زکات حق دیگری هم مالی قرار داده شده، یا آنچه که در اسلام تشریع شده فقط همین دو حق درمان حق مالی خمس است و زکات هم آنچه که واجب شده و مفروض شده فریضه شده، که مشهور بلکه شاید سلم اجماعی مسلمات دیگه آنچه که هست در اسلام از حق مالی واجب مالی به معنی واجب و فرض خمس است و زکات است و خمس، ولی از روایات و از آیات خلاف این استفاده میشه، بعضی آیات ظاهرش اینه که حق مالی دیگری هم در اموال اغنیا قرار داده شده غیر از خمس و زکات، در غلات و زهرها آمده و آتو حقه یوم حصاده، در مطلق اموال باز یه آیه دیگه آمده و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، آیات دیگری هم هست اقرض الله الذين اقرضوا الله قرضا حسنا، آیات دیگری هم باز به شکل‌های مختلفی تحت عنوان حق تحت عنوان صدقه آمده. وقت اگر تنها این آیات بود شاید میشد انسان بگه خب اینها حالا بعضیش هم اشاره به همون حق واجب مالی زکات و خمسه که در آیات دیگر هم خمس مثلا تفصیل داده شده. زکات هم برای خود من اموال صدقت هم که فهر هم فزکی آمده، ولی در زیر این آیات روایاتی آمده تصریح کرده که این غیر از زکات. مثلا در رابطه با آت و حق و یا با حساده اون آیه آمده در روایات متعدد یه بابی صاحب وسائل برش عنوان کرده، باب 13 در زکات غلات، این روایات رو جمع فرموده ایشون. مثلا در صحیحه زراره محمد بن مسلم و صحیحه ثلاثه هم محمد بن مسلم و هم زراره و هم ابو بصیر کلهم عن ابی جعفر علیه السلام، یکی از هفتش تا روایت است که آمده در این باب. مراجعه کنید فی قولی قول الله عز و جل و آتو حقه یوم حصاده فقالوا جمیعا قال ابو جعفر علیه السلام هذا من الصدقه تعطى المسكين وتعطي المسكين القبضة بعد القبضة. یک وقتی که دارید غلات خودتون رو جمع آوری میکنی و درو میکنی، یک قبضه به قبضه میدید به مسکین، هر مقداری درو کردید مشتم به مسکین و فقیر میدید. و من الجدار الحسنة بعد الحسنة حتی یفرح، یکی جدا بشه هم در اونا همچین. در روایت معاویه ابن شریح قال سمعت ابا عبدالله یقول فی الزرع حقان، این دیگه خیلی روشنه، حق تؤخذ به و حق تعطیه، قلت و ما الذي اؤخذ به و ما الذي اعطيه، قال اما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر که همون زکات، اون از تو میگیره تؤخذ به، و اما الذي تعطيه اون چیزی که خودت بایستی بدی، فقول الله عز و جل و آتو حقه یوم حصاده، یعنی من حضرک، هر کی در اون وقتی که داری برداشت میکنی غله رو و زراعت رو، هر کی از فقرا و مساکین اینجا حاضر شد واسه بهش بدی، الشیء بعد الشیء، او انه قال الضغطه ثم الضغط حتی یفرح، بسته 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 هایی که می کنم دیدید که گندم رو بسته بسته می کنم، یا یه چیزی یا یکی از این بسته ها رو، اون هر بسته هایی که برداری یه بسته هم به اون فقیر کن. این هم این نسبت به غلات که با آتو حتا خوی اوم حسادی شو بقرینه حساد ناظر به غلات است و زراعت است و خرما است و همگوه است و که در این زکات هست بقرینه حساد، این روایت آمده گفته این غیر از زکات، این حق دیگری است. باز در روایت در کل مال اونم آمده در زیر اون آیه دیگر باز به انبال حق و معلوم به سائل و المحروف اونجا هم داره در روایت سمائل، باز اونا رو مرحوم صاحب وسائل در یه بابی جمع کرده در باب 7 از ما تجب و فی زکات، اونها در باب 13 از زکات غلاته، این در باب 7 از ما تجب و فی زکات، این رو ایشون روایتی جمع کرده. روایت سمائل بن مهران یکیشه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ولكن الله عز وجل فرض في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاه، فرض في اموال الاغنياء حقوقا فرض کرده غير الزكاه، فقال عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالحق المعلوم غير الزكاه وهو الشيء الذي يقرضه الرجل یقربه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته سعه ماله ويؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعه وان شاء في كل شهر. ان بعضی از این روایات رو کسی ممکنه بگه خیلی خوب این ظاهر جبه وجوبی است. البته این بحث گرچه خیلی مورد تعرض فقها قرار نگرفته، ولی بدون شک شاید علتش هم همینه که بالاخره اگر یک حق دیگر مالی واجب بود و فرض بود غیر از زکات و خمس به نحو وجوب و به نحو حق بدعی، چون زکات و خمس تنها تکلیف نیست وضع هم هست، یعنی ملک فقیره، ملک جهت زکات یا جهت خمس، ملک امامه، اگر یه حق دیگری به این نحو بود در انبار، این در سیره متشرعی در تاریخ اسلام در فقه اسلامی مسلم میشد. نمیشه یه چیزی در این شکل باشه، آیات هم داشته باشه، اینقدر هم روایات درش باشه و این نه تنها نباید مسلم نباشه که عکسش مسلم باشه. تقریبا میشه گفت یکی از مسلمات مذهب و شاید حتی اسلام باشه که غیر از خمس و زکات یک واجب مالی دیگری به این نفس واجب باشه و حق باشه و ملک و تکلیف و وضع هر دو درش باشه نیست. بنابراین خود این مسلمیت دلیل بر اینه که حق دیگری واجب نیست. این آیات و روایات میگوید که حمله بر استحباب بجرده، استحباب دادن اموال فقرا و صدقات بیش از زکات خمس، اون هم از مسلماته. بعد روایات و آیات تأکید میکنه بر اصل صدقه دادن، کمک به فقرا و مساکین، این هم محمول بر هم است. یه جواب عامی که این جواب اصلش درسته، ولی مشکلی که داره اینه که این جواب هم دادن فقها اجمالا اونه که متعرض این بحث شدن، ولی چیزی که مشکلی اینه که بعضی از این روایات دلالتاش خیلی شبه صریحه یه در این که این هم یه فرق نیست، چون در این فرق الله و بعضی هم گفتن اینا بوده قبل از تشریع زکات بوده، به آیه زکات و آیه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم در مدینه وارد شده، این آیات در مکه وارد شده. اون در مدینه وارد شده، پیامبر اکرم هم یک چند ماهی فرصت داده، ماه رمضان میگه که در اون آیه خذ من اموالهم صدقه، که آیه اصلی زکات تطهرهم و تزکیه وارد شده، گفتم که پیامبر مدتی هم فرصت داده، بعد به معلوم گفته من دیگه میخوام زکات بگیرم، این تلزامی شد، معین شد، در اون نه چیز هم قرار داد و زکات رو گرفت. این آیه ناسخه، مثلا این آیات اینا در زمان در مکه وارد شده، این آیات کلی بوده اونجا مشخص شده و مشخص شده و الزامی شده، ما ادای او دیگه الزامی نیست، اینجور هم گفته شده. ولی خب این که خود امام صادق میاد این روایت در امام صادق، خب بعد از عصر تشریعه میاد اینجوری میگه اینا هر دو هست، هم اون هست هم این هست، این با نسخ جور نیست. اگر منسوخ بود که من این داشت امام صادق حکم منسوخ رو بگه، برای ازا با نسخ نمیشه این رو حل کرد، یه حل دیگری میخواد برای روایات و شاید بهترین حلش اینه که این روایت میخواد بگن برای این که اصل تشریع صدقه و تشریع حق برای دیگران در اموال اغنیا این عامه، ولی این یه تشریع کلی است، اعم از زکات و غیر زکات، اعم از وجوب و غیر وجوب، و اعم از اون چی که حاکمیت و ولی امر میبایستی اخص کنه، حتی اگر نداد میرن از مالش بر میدارن یعخد و به نه یا اینکه خودش بده به اختیار خودش، بخواد یک کمکی کنه، بخواد یک کاری کنه، اما از همه ایناست. یک عنوان عام نیست که توی این آیات بشه استفاده شده، اصل اینکه حقی در اموال اغنیا برای فقرا گذاشته شده، این همون ناظر به اصل تکافل اجتماعی و مسئولیت عمومی جامعه نسبت به فقرا و توزیع عادلانه مال و ثروت و این حرف هاست، اعم از وجوب یا استحباب، اعم از اینکه دولت بگیره، حاکمیت بگیره، حاکم شهر بگیره، ولی یه امر بگیره به شکل مالیات، به شکل زکات، به شکل یا نه خودش بده. یه تشریع کلی اینچنین هست، این آیات اشاره به اونه. بعدم زکات اون بخشش که آمده پیامبر اکرم فرض کرده در اون نه چیز، الزامی کرده، اخذی هم هست، یعنی میره میگیره حاکم چه او بخواد بده چه نخواسته بده. معدا میمونه بر همون تشریع کلی که این معنای جامعه است و یک زمینه حقی را برای توزیع عادلانه تحصیل میکنه، یک دیدگاه اقتصادی اجتماعی رو این آیات میخواد بگیره، همچنین روایات. تو وقت تعبیر عملیش و تکلیفیش و فقهیش خیلی جاها میشه استحباب، مخصوصا با اون قرینه‌ای که تو روایت اولی بود، خودش فرض کنه بر خودش، تو اگه واجب بود که واجب انسان اختیار خودش قرار نمیداده، انشاء فی کل جمعه، انشاء فی کل یوم، انشاء فی کل شهر، ولی اصلش رو انسان باید بدونه که پول داره، که بالاخره این حقی هم فقرا دارن، ولی حق به این معنی داره الزام هم نیست. یا این بستر این رو آماده میکنه که حاکم اسلامی در یه نظام اسلامی بتونه از این حق استفاده کنه، یعنی جعل وضع مقررات اضافی بر زکات رو بکنه، یعنی همین توجیه مالیات های حکومت اسلامی هم یکیش همین بابه. این آیات ناظر به این مسئله کلی است، در حقیقت بستر و زمینه مجوز اخذ مالیات رو از اموال درآمدهای فقنیا به جهت توزیع عادلانه ثروت در جامعه برای فقرا، این رو این زمینه و این دیدگاه رو درست میکنه. چرا؟ حق استحبابی چرا دیدن نمیاد؟ حق استحبابی چرا کی گفت که در نمیاد؟ اتفاقا بعد ما خواهیم گفت زکات در مال تجاری میگن مستحبه، زکات دیگه، زکات استحبابی حق هم هست، من تعبیر به حق هم شده، حکم وضعی هم قابل حمله بر معنای استحبابی به بعضی از معانی، هم کردن خود فقها ها روایت زکات مال تجاری برسته. بنابراین تفسیر این چنینی که با نص خیلی جور نیست این روایات، چون اگر نص بود که امام صادق منسوخ رو اینجوری به این شدت، به این قوت، به این صراحت بیان نمی کرد، بیشتر یا باید حمله بر همون معنای عام بکنیم و عام از استحباب وجود، یا بیان همون این که بالاخره در اموال درآمدهای اغنیا زمینه گرفتن ایمان از حالا یا خودش بده، یا اگر حاکم اسلامی مصلحت دید، لازم دید در یه شرایطی که عکس کنه مالیات قرار بده، این حق رو بتونه بگیره. دیدگاه اسلام رو در اموال اغنیا و اینکه حقی برای فقرا اجمالا در اون هست، کلا به شکل کلی و اجمالی میشه از این روایات هم استفاده کرد. حالا اینم بحث جنبی بود که قبل از بحث زکات مناسب بحث بشه. چرا؟ بله نه، حقان حقان تو قدر به حقان تعطی، اینجوریه همونجا گفته، اون یکی تو قدر به یکی تو انجامش میدی، در زیرش هم گفته اینجوریه که میتونه هر ماه بدی، هر شاق جمعه بدی، هفته بدی، هر روز بدی. اون هم قرینه است برای اینکه این حق یا استحبابیست یا از همون نوع حقوق کلیست که الزامی درش نیست مگر یه ملزمی بیاد. و یه معنای دیگه هم میشه کرد برای این روایات، اینکه اصل دادن صدقه غیر از زکات هم فی جمله، اینکه که در باب بعضی از مستحبات بعضی ها گفتن اصلا انسان انجامش نده چون مستحبه، اون شاید درست هم نباشه، یه نوع خلاف الزام باشه، اینجا همینجوری، این فقط زکات خمس بده، خیلی جمله چیزهای دیگه هم در زندگیش انسان باید انجام بده. البته کلمه فرض و ثبت و وجب و اینها در لغت به معنای این تکلیف الزامی وجوب اصطلاحی ما نیست، مقابل استدلال ثبوت اینا غالبا قابل حمله بر این هم هست. در اعتبار بالاخره این بحث استفرادی بود که ما وارد شدیم. مهم حالا بحث خود زکاته که واجب مالی شرایطش مرحوم سید وارد میشه. اولین شرط بلوغه، که آیا بلوغ شرط در مورد اشتراط فی امور فی وجوبه امور و اشتراط فی وجوبه ها امور و نه وجوب زکات، الاول البلوغ، فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول فی ما یعتبر فیه الحول. این بحث آینده است. صلی الله علیه و سلم.